ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پارلمان اروپا از اعضایش خواست رهبر مخالفان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت بشناسد. راه اندازی سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران امروز اعلام می شود. دفتر صدور ویزای استرالیا تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمد به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. پارلمان اروپا از اعضای اتحادیه اروپا خواست تا ریاست جمهوری خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا و رئیس جمهوری خودخوانده این کشور را به رسمیت بشناسد. قانونگذاران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با 439 رأی موافق در برابر 104 رأی مخالف قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن همچنین ادامه خشونت‌ها و بازداشت افراد در ونزوئلا محکوم می‌شود. ونزوئلا از ماه گذشته و از زمان تحریف نیکولاس مادورو رئیس جمهوری که مشروعیتش به چالش کشیده شده تا به امروز دستخوش اعتراض‌ها و تحولات بسیاری است و هفته است که مردم در خیابان دست به اعتراض زدند. قرار است وزرای خارجه کشورهای اروپایی تا ساعات دیگر در بخارست پایتخت رومانی با یکدیگر دیدار و درباره مسائل ونزوئلا گفتگو کنند. آلمان، فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه آغاز به کار دفتر سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران یا همان SPV را اعلام می کنند. قرار است وزرای خارجه کشورهای اروپایی امروز در بخارست پایتخت رومانی از جمله درباره این سازوکار صحبت کنند. تلویزیون خبری NDR آلمان صبح پنجشنبه اعلام کرد که این سازوکار اروپایی اینستکس نام دارد. کلمه اینستکس مخفف عبارت ابزار حمایتی مبادلات تجاری است. به موجب این سازوکار ایران و اروپا قادر خواهند بود تا بدون نیاز به سیستم مالی آمریکا و ارز دلار با یکدیگر تجارت کنند. آمریکا پیشتر درباره راه اندازی این سیستم مالی به اروپا هشدار داده بود. SPV تنها اجازه تجارت در حوزه‌هایی را می‌دهد که تحت تحریم‌های آمریکا نیستند و تنها زمینه نقل و انتقالات مالی را فراهم می‌آورد. قرار بود SPV در پاییز راه اندازی شود، اما پیدا کردن میزبان برای این نهاد چالشی برای اتحادیه اروپا بود. دفتر SPV سرانجام در فرانسه، یکی از کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 ثبت شد. شبکه خبری ABC استرالیا میگوید دولت آن کشور فعالیت‌های خود برای بررسی درخواست‌های صدور ویزا در تهران را به دلیل انجام تحقیقات درباره فساد اداری متوقف کرده است. دفتر صدور ویزا در سفارت استرالیا در تهران تابستان سال گذشته برای مدتی نامعلوم بسته شد و صدور ویزا برای ایرانیان در کشورهای همسایه انجام می‌شد. بر اساس گزارش ABC دولت استرالیا، گزارش‌های دریافت کرده مبنی بر اینکه فردی در دفتر صدور ویزا در ازای دریافت مبلغی شرایط صدور ویزا را آسان‌تر می‌کرد است. ABC می‌گوید این فرد از شهروندان ایران در کشور ایران یا استرالیا ده‌ها هزار دلار پول دریافت کرده است. دولت استرالیا تاکنون از چند ایرانی درباره روش دریافت ویزا بازجویی کرده است. در تابستان سال گذشته نیز اخباری از شرایط سخت صدور ویزا از سوی سفارت‌های اروپایی و وجود واسطه‌های منتشر شده بود. اما همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، ادامه تظاهرات روزانه مردم علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از یک سو، افزایش شمار کشورهای حامی خوان گوایدو رهبر مخالفان آقای مادورو از سوی دیگر، ونزوئلا را به سرعت به سوی تحولات مختلفی پیش می‌برد. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
مخالفان نیکولاس مادورو بار دیگر به خیابان‌های کاراکاس آمدند و این بار از ارتش خواستند که به جای مادورو به مردم بپیوندد. راهپیمایان با شعارهای نه به دیکتاتوری، ارتشی عزتت را پس بگیر و گوایدو رئیس جمهور ماست، خواستار تغییر در کشور فرو رفته در بحران اقتصادی و سیاسی ونزوئلا شدند. از سوی خوان گوایدو رئیس پارلمان و رهبر مخالفان که خود را رئیس جمهور موقت کشور تا زمان برگزاری یک انتخابات دموکراتیک و زودرس خوانده، در پیامی به ارتش گفت که به سوی مردمشان که خواسته های آنها به نفع نظامیان و خانواده هایشان هم هست شلیک نکنند. از سوی دیگر پارلمان اروپا روز پنج شنبه پس از یک هفته که از وقایع ونزوئلا می‌گذرد سرانجام به کشورهای حامی خوان گوایدو رهبر جوان مخالفان آقای مادورو پیوست و از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری این کشور به رسمیت بشناسند. پیش از این کشورهای آمریکای جنوبی، کانادا، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و اسرائیل نیز از مخالفان مادورو حمایت کرده بودند. مرتضی خانساری تحلیلگر سیاست بین الملل در لندن درباره روند اوضاع در ونزوئلا میگوید
اون چیزی که ما امروز در ونزوئلا میبینیم واقعا در تاریخ روابط بین الملل شاید بیمانند باشه، چون هیچ وقت نبوده که یک رئیس جمهور اصطلاح نشسته ای با این وضعیت مواجه بشه که حداقل نصف عمده دنیا دولت او رو به رسمیت نشناسن و یک فردی که مثلا در درون مملکت منتخب فرض کنیم یک عده دیگه‌ای بوده که اون پروسه رسمی رو طی نکرده اون رو به رسمیت بشناسن. من تصور من این هستش که این به لحاظ شرایط فوق‌العاده حاد اقتصادی اون مملکت و انزوایی که ونزوئلا در قاره آمریکا میون کشورهای اون منطقه براش به وجود اومده، این من فکر نمی‌کنم که این ماجرا بخواد به درازا بکشه، چون دولت آقای مادورو استقامت به اصطلاح پایداری رو نداره و دیر یا زود به نظر من عناصری که در ارتش هستن که در ارتش حامی دولت او هستن به یک نوعی با این وضعیت جدید کنار خواهند آمد و دولت مادورو نمیتونه دوام پذیر باشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشت که در یک تماس تلفنی با خوان گوایدو پشتیبانی مجدد آمریکا از او را اعلام کرده است. رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر واشنگتن:
به نظر میاد که وقایع داره به سرعت تحول پیدا میکنه و دولت مادورو رو تحت فشار فوق‌العاده قرار میده که مهمترین اون که چندان هم انعکاس پیدا نکرد ملاقات مخفیانه طرفداران خوان گوایدو با ارتش بود یا با بعضی از جنرالای ارتش بود برای انتقال قدرت، و از طرف دیگه موضوع قابل توجه این است که مادورو در حال ایجاد یک نیروی ویژه است که فقط برای برخورد با انقلابیون و تظاهرات تشکیل میشه. معلوم میشه که اعتمادش به ارتش کم شده. بنابراین اگر این مسائل در کنار هم قرار بدیم، به خصوص که اروپا هم به حمایت از خوان گوایدو اومده، به نظر میاد که وقایع به جای داره میرسه که یا آقای مادورو باید با یک انتخابات جدیدی موافقت بکنه تحت نظارت سازمان ملل و کشور رو از سقوط و از هرج و مرج کنار نگه بداره، یا این است که جریانات به جایی برسه که حتی مشاهده یک نوعی از جنگ داخلی در ونزوئلا باشیم.
رسول نفیسی درباره اینکه اگر گوایدو موفق شود چه تأثیر و معنایی فراتر از ونزوئلا خواهد داشت میگوید:
بسیار نکته مهمی است. اگر که آقای گوایدو موفق بشه نشون میده که جهان چندان هم بی‌اعتنا نیست، هرچند که ونزوئلا رو در این حال باید به عنوان یک کشوری در نظر بیاریم که در جنگ بین قدرت‌ها قرار گرفته. این هم هست، یعنی از یک طرف روسیه و کوبا و دیگران و از یک طرف هم کل کشورهای دموکراتیک. واقعیت هم این است که اگر که موفق بشه اروپا و آمریکا به نحوی حل کنه که یک انتخابات دموکراتیک برگزار بشه، یک جریانی خواهد بود برای آینده جهان و کشورهایی که از این طریق به طور تقلب دست بردن در انتخابات و غیره حکومت جابرانه خودشون رو ادامه میدن.
در طول هفته گذشته دیوان عالی ونزوئلا که حامی نیکولاس مادوروست خوان گوایدو رو ممنوع الخروج اعلام و اموال او را بلوکه کرد. ارتش این کشور نیز به عنوان حامی نیکولاس مادورو باقی مانده است. با این حال سرعت و گستره وقایع این کشور چه در درون و چه در عرصه جهانی به نفع هیئت حاکم این کشور پیش نمی رود.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
سازمان عفو بین‌الملل با اعلام اینکه سپیده قلیان، فعال مدنی و اسماعیل بخشی از نمایندگان نیشکر هفت تپه در معرض خطر جدی شکنجه قرار دارند، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست آنان را فوراً و بی قید و شرط آزاد کنند. بیشتر بشنوید از روزبه بلحری.
اینجا آخر دنیاست. هیچ خبری هم از حقوق بشر نیست و فقط مثل سگ اعتراف می‌کنی. این جملات را اسماعیل بخشی به نقل از بازجویان خود در بازداشتگاه اداری اطلاعات اهواز گفته است. زمانی که برای نخستین بار در 27 آبان و در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت تپه در شوش بازداشت شد. آقای بخشی در گفتگو با عفو بین‌الملل چند روز پیش از بازداشت دوباره اش در 30 دی‌ماه از شکنجه‌هایی که در دفتر پلیس امنیت شوش و یک مکان نامعلوم دیگر در این شهر و همچنین در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز بر او اعمال شد، سخن گفت. این فعال کارگری به عفو بین‌الملل گفت: ماموران چشم‌بند و دستبند زدند، به اتاقی بردند و دستور دادند که روی زمین زانو بزنم. بعد دو مرد با لگد به سر، صورت و قفسه سینه ام زدند. بعد از این ضرب و شتم مرا به حیاط بردند و به یک میله بستند. هوا سرد بود و سرما می‌لرزیدم. با این وجود یکی دو ساعت مرا آنجا نگه داشتند. اما این تازه اول کار بود. اسماعیل بخشی در جریان انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز مورد ضرب و جرح دوباره قرار گرفت. او افزود ماموران با مشت به تمام سر، صورت، گلو، سینه، شکم و کمرش می زدند. پاهایش را از هم باز کرده و همراه با فحاشی به بیضه‌هایش مشت می زدند و مجبورش می کردند خود را تحقیر کند. او در نتیجه همین ضرب و جرح‌ها 3 بار از هوش رفت. به گفته ی عفو بین‌الملل، اسماعیل بخشی در مورد وضعیتش در روزهای اول بازداشت اشاره کرد: به سختی می توانستم راه بروم و لخته های خون از دماغم خارج می شد. فکم را نمی توانستم تکان بدهم و غذا نمی توانستم بخورم. ادرارم با سوزش شدید همراه بود و اونقدر درد داشتم که خوابیدن هم برایم زجرآور بود. این فعال کارگری که 25 روز زندانی بود اشاره کرد که پزشک بازداشتگاه پس از 21 روز او را برای کمتر از 1 دقیقه ویزیت کرد و علائم شکنجه در بدن او را کاملا نادیده گرفت. در کنار این برخوردها روزانه از 10 صبح تا پاسی از نیمه شب با چشمان بسته بازجویی می شد. به گفته ای او آن هم بازجویی خشونت آمیز. نتیجه این بازجویی ها و شکنجه ها اعترافات تلویزیونی آقای بخشی، سپیده قلیان و تنی چند از فعالان کارگری و مدنی بود که بخشهایی از آنها در برنامه تلویزیونی طراحی سوخته انعکاس یافت. سپیده قلیان هم که همراه با اسماعیل بخشی بازداشت شد، درباره آنچه بر او گذشت به عفو بین‌الملل گفت: یک مقام مسئول وزارت اطلاعات به صورتش سیلی زد، فاحشه خطاب کرد و به دروغ گفت که او با کارگران هفت تپه روابط جنسی داشته است. این مقام اطلاعاتی همچنین تهدید کرد که خانواده‌اش را به قتل ناموسی او ترغیب خواهد کرد. سپیده قلیان اضافه کرد که ماموران در ون به گردنش محکم ضربه می‌زدند، او را مورد انواع توهین‌های جنسی قرار می‌دادند و مجبور می‌کردند که خودش را فاحشه بنامد. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش، سلول‌های سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در بازداشتگاه اطلاعات اهواز در کنار اتاق‌های شکنجه بود. بنابراین آنها شب و روز فریادها و ناله‌های دیگر بازداشتی‌ها که شکنجه می‌شدند را می‌شنیدند. سپیده قلیان با اشاره به بازجویی‌های طولانی مدت و به گفته او خشونت آمیز که از 10 صبح تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت، اضافه کرد که بازجوهایش که همگی مرد بودند، او را به خشونت جنسی، شلاق و قتل تهدید می‌کردند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از آزادی عنوان کردند که شکنجه شدند، اما مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات، همان وزارتخانه‌ای که آقای بخشی از آن شکایت کرده است، شکنجه این دو را تکذیب کردند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و موضوع شکنجه آنان بازتاب گسترده‌ای یافت، از جمله در شبکه‌های اجتماعی و همچنین تشکل‌های کارگری و مدنی همراه با اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های حقوق بشری در جهان برخورد با آنان را محکوم کردند.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم می‌تونید دنبال بکنید، از جمله این گزارش که جبهه سرمای قطبی بی سابقه در چند دهه اخیر روز چهارشنبه در ایالت‌های شمال مرکزی و شرق آمریکا باعث کاهش شدید دمای هوا و یخبندان‌های گسترده شده. در حوادث مرتبط با این سرمای قطبی دست کم 8 نفر تاکنون کشته شدند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به انتهای این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.